بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی نصوص وارد در مورد رؤیت نجاست در اثناء صلات. گفته شد که نصوص مورد استدلال در جهت اثبات نظر مشهور عبارت است از موثقه داوود بن سرحان و معتبره عبدالله ابن سنان، باب 44 ابواب نجاسات، حدیث شماره 2 و شماره 3، که در آن دو تا نص آمده بود کسی که در اثناء صلات ملتفت شود که نجاستی بر ثوب یا لباسش اصابت کرده، یتم. در موثقه داوود بن سرحان آمده بود یتم الصلاه، در معتبره ابن سنان آمده بود ف اتم الصلاه. گفته شد که این نصوص به اطلاقشون دلالت دارند بر صحت صلات در صورتی که نجاست در لباس و بدن حین صلات مورد التفات قرار بگیرد، که وظیفه این می شود اگر مکلف در حال صلات متوجه بشود که لباسش یا بدنش نجس است مطلقا، یعنی اهم از این که بداند این نجاست قبل از صلات بوده، قبل از شروع یا در بعد از شروع و قسمتی از صلات در نجاست انجام شده یا در آن التفات، مطلقا حکم به صحت جاری شد. البته این نصوص به زمینه نصوصی که در باب 2 ابواب قواطع صلات آمده بود این نتیجه رو میداد که باید به تطهیر و تبدیل مبادرت شود اگر امکان نداشت و وقت هم برای اعاده نبود، نماز در هر سه صورت صحیحه، و اگر وقت برای اعاده بود اعاده شد. از این اطلاق چیزی که استفاده می شود این است که صورتهای مسئله کلن هر سه صورت، علم به نجاست قبل از صلات، علم به نجاست بعد از صلات و وقوع صلات در قسمت وقوع صلات در نجاست، وقوع قسمت از صلات در نجاست، و یا التفات به نجاست و وقوع آن همزمان باشند. در هر سه صورت حکم به صحت است. از اطلاق اینو استفاده کرد. اما فعلا بحث ما این است، تا اینجا رسیدیم، که صورت اول حالا بر ترتیب عروه، صورت اول چه می شود؟ صورتی که در اثنا احساس بشود اما با علم این که این نجاست قبل شروع صلات حادث شده است. این صورت را مشهور میگد همان است که در صورت دوم و سوم، که چه؟ که باید به تبدیل و تطهیر مبادرت کرد و اگر امکان نداشت و وقت هم نبود صلات صحیح. سید الاستاد فرمودند این صورت از مسئله قابل التزام نیست. چرا؟ نظم شدن چیز کنم میگم چرا؟ برای اینکه ما نصوصی داریم که این اطلاق را تقیید میکنند. اطلاق موثقه داوود بن سرحان چه بود؟ نماز صحیح است در صورت رؤیت نجاست در اثنا مطلقاً، علم به وقوع نجاست قبل از صلات هم باشد بازد حکم صحیح. این اطلاق را نصوصی داریم که تقیید میکند که مفاد آن نصوص این است که اگر علم به نجاست قبل از صلات حاصل شود، اون صلات در نجاست که از ابتدا واقع شده است محکوم به بطلان. و این نصوص عبارتن از روایاتی که در باب 40 و 41 آمده است. آقای ترابی فراموش کرد
بله. نماز تمام کرد، اونم آیه مرحوم به بطلانه یا سر؟
خب
خیلی از بحث کردن باید.
این سوال جدید، سوال خبی یادتون؟ بله. عیبی نداره به این سوالتون توجه میکنه، در فروع بعدی خواهد آمد اشان.
این
سوال
فرش این اطلاعی شرایط بیان میتردیم
به درجه دارش مورد معتبری
عبدالله نسان قیود رو از کجا استفاده تو روایت کرد چون قیود نیامده اگر منتفید شد و اقدام کرد به تبدل و اقدام کرد به تطهیر و اگر نشد امکان نداشت به تطهیر
این رو همین الان گفتم شما توجه نفرمودید. دو تا عیب وجود داشت که اشکال فرمودید، عیب ندارد. عیب اول این بود که اون روزی که ما نصوص دال بر وجوب مبادرت به تطهیر و تبدیل رو بیان کردیم نبودید، این یک عیب. عیب دوم هم الان گفتم مفاد جمع بین این توائف از روایات این می شود. اشاره کردم باب دو از ابواب قواطع صلات روایاتی است که می‌فرماید کسی که در اثناء صلات رعف براش حاصل بشود نمازش باطل نیست، باید مبادرت کند به تطهیر و تبدیل. مفصل خواهد
اون خصوصیت،
حالا اون خصوصیت چه بشه؟ خصوصیتی در کار نیست. ما برای رعاف غیر از که خون است و نجس هست خصوصیتی دیگه ای نمی‌بینیم در فقه. حالا اگر میگفتید که فرض کنید خمر و خنزیر ممکنه، خون یه نجسی است که در نجاست با نجاست‌های دیگه فرقی نمی‌کنه. بر اساس حکم فقهی نجاست خون با نجاست بول فرق نمی‌کنه. این مطلب رو گفته بودیم، شما تشریف نداشت. خلاص این خصوصیات که جمع بشود فتوا اون میشد که گفتیم. حالا نصوصی که این اطلاق را تقیید میکند، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا که گفت شد میفرماید که نصوصی داریم که اطلاق صحیحه داود ابن سرحان و اطلاق معتبره عبدالله ابن سنان رو تقیید میکند. کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 334 تا صفحه 348. درباره اطلاق و تقیید سیدنا مفصل بحث میکند، میفرماید اطلاق از سه جهت دیده میشود. در موثقه داوود ابن سرحان و معتبره عبدالله ابن سنان در سه جهت اطلاق میبینیم. اطلاق از جهت ازاله و عدم ازاله، یعنی مبادرت به تبدیل و تطهیر بکند یا مبادرت نکند. دو از جهت مقدار نجس که خون هست، معفو عنه باشد یا معفو عنه نباشد. سه از جهت حدوث، حدوث نجاست قبل از شروع صلات باشد یا بعد از شروع صلات. ضمن بحث مفصل آنچه که به بحث امروز ما به صورت اول مسئله مربوط هست رو در نظر بگیریم که کارساز هست. صورت اول مسئله ما چه بود؟ احسنتم. اگر حدوث نجاست قبل از شروع به صلات باشد هم صلات و باطل نمی کند به وسیله اطلاق. می فرماید این اطلاق قابل تأکید است. نصوصی داریم که این اطلاق را تأکید می کند. یک، باب 40. در باب 40 حدیث شماره 1 حدیث صحیحه محمد ابن مسلم است که آخر وقت دیروز اشاره کردیم و شما سوالی کردید و اینو یکی از دوائی این شد که به خاطر سوال شما این رو دوباره تکرار کنم. آخر بحث دیروز گفتیم سألتو عن الرجل سند خونده بودم تکرار نکنم. سألته عن الرجل یرا فی ثوب اخیه دمن و هو یصلی قال لا یؤذنه حتی ینصرف. سیدنا می فرماید که گویا این حدیث دلالت دارد بر این که نجاست قبل از شروع به صلات توسط کسی دیده شده و بعد شخص دیگری که متلبس به اون لباس متنجسش هست به نماز شروع کرد، به نماز اقدام کرد. این شخصی که می داند لباس فرد مسلی متنجس بوده قبلا، الان داره اون فرد نماز می خواند، آیا به اون فرد اعلام بکند؟ امام فرمود لا یؤذنه، اعلام نکن. خب پس این دلالت دارد که اگر اعلام بکنه نماز لا یؤذنه حتی ینصرف، اعلام نکند تا اینکه منصرف بشد. چرا منصرف بشد؟ چون نجاست که قبل شروع به صلات بوده مبطل صلات، اعلام واجب نیست. حالا زبان حال سیدنا الاعز این بود که این استناد سید کامل نیست. چرا؟ چون از این حدیث به طور وضوح استفاده نمی شود که رؤیت نجاست در صبح قبل از صلات بوده، ممکنه همون آن دیده باشد. پس این تأکید نمی کند اطلاق را. اگر می گفت که یرا قبل صلات فی ثوب اخیه دمن درست بود، با این می گفت یرا فی ثوب اخیه دمن و هو یصلی، و هو یصلی در حالی که نماز می خواند، در حالی که ظرف برای یرا می شود و هو یصلی. برای شما عرض کنم که در ظهورات دقت کنید، ظهور دارای دو درجه است. به طور معروف درجات متوسطات هم دارد، ولی در حد اقل دو درجه است که بهش میگیم ظهور و یا ظهور قوی یا اقوا. معنای ظهور اینه که احتمال خلاف دارد. اگه احتمال خلاف نداشته باشد که شما میگید باید میگفت یرا قبل صلات، اون دیگه ظهور نبود، اون چه میشد؟
نس.
بله اون میشد نس. فهم شما، ما بحث از ظهور میکنیم، ظهور احتمال خلاف دارد. شما اونه که محکم گرفتید میگید ممکنه همون حال دیده باشد، قطعا فرمایش شما درسته، اما اون احتمال خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که کسی میداند لباس شخصی متنجسه، یه مرتبه دید که مشغول نماز شد، از ظاهر این مرد این استفاده میشه، مشغول نماز شد، قبل شروع نماز نگفت، الان در حال نماز هست، چه کند؟ لا یؤذنه. بنابراین ظهور بعید نیست که در همون معنایی باشد که سیدنا میفرماید. حالا برفرض اگر ظهورش اشکال کردید، به قول مرحوم علامه طباطبایی که به به مترجم تفسیر المیزان فرموده بود که اگر رأی خودتان برخلاف بود پاورقی بنویسید، دیگه گیر ندید. حالا اگر ذهن شما نگرفت اب ندارد، این دیگه از شما غیر منتظره بود که بگید او ظهورش اقواست.
این روایت اصلا
اجنبی
از کسی چون این روایت در مورد شخص سومی بحث میکنم، این که اون مسلی دارن نماز میخونم یک حرفه، حالا شبه موضوعیه باشد یا حضوریه، این که میفرماید لا یهله مفی داره بحثی من نماشخص میکنه ربی اون نداره، حتی در صورتی هم حتی خود روایت مقید کرد به حتی انصره عمر اونجا دوباره بحث شبهه موضوعیه بودن و شبهه حکمیه بودن پیش بود، پس اطلاقی روایت اصلا اطلاقی نداره که ما بخواهیم یک بگیم که مثلا یا تغییری نداره که بخواهیم یک بگیم جلو اطلاق اونجا میکنه، داره وزیفه من رو سومی هم مشخص میکنه با اون مسلی کاری نداره.
تخبر چون امروز داده تشریف آورید خیلی پر انرژی هستی، خستگی ها گرفت شده و نفس تازه است، خیلی خوب، جزاک الله خیر. گفتم و گوش داده نشد، شما خطاب نمی کنم دیگه، با احترام حضرت علی ایوه شیخ الفاضل، گفتم که وظیفه شخص دیگر که ببیند مکلفی در صوب نجس نماز میخواند در حال نماز است، وجوب اعلام نیست. چرا ما از این لا یؤذنه استفاده کردیم؟ این تقریبا یادتون که او در شبهه موضوعیه اعلام واجب نیست، این یه مطلب جدا. سید از کجا استفاده میکنه؟ سید میگه که حد لا یؤذنه حتی ینصره، اعلام نکنید تا اینکه بداند که قبل از صلات نجاست در لباسش بوده و منصرف بشود. یعنی حکم اینه که اگر نجاست قبل از صلات بوده باطل و دیگه منصرف بشود، از این حتی ینصرف استفاده می شود. بسیار خوب، این دلیل اول و به نص اول بود. حدیث دوم همین بار این حدیث شو بگم چشم، حدیث دوم حدیث شماره دوی همین باب که دال بر تقلید صحیحه علی رسیل بفرمید،
قبلا استثناءاتی و اعلام نشده موضوعی زده.
خب حالا اون ببارد، اون دوتا شاهان دوتا استثناء در شبهه موضوعی غیر دماغ و فروج داریم که استثناست، و یک مورد دیگر یا دو مورد دیگر که دماغ و فروج باشد اونها که فحص لازم دارد تخصص استثناء نیست، تخصیص داریم و تخصص داریم، دو مورد تخصیص خورده است، دو مورد تخصص هست. شما که آدم محقق خدا دوستاد دانشگاه و اینا هستید، من میفهمم که شما چی کار میکنید، شما نخواد از این فرصت ها استفاده کنید، این نقطه هایی که یادتون کم تاریک شده بود فورا الان دوباره یادآوری کنید، یادداشت کنید. برای تا دو مورد تخصیصا خارج بود که دویون و استطاعت بود، دو موردی که تخصصا خارج بود دماغ و فروج بود، شبهه دماغ و فروج فحص واجب، اعلام واجب، اینا قبلا گفته شد. و اما حدیث دوم در همین باب صحیحه علی وسیم، سندش مشخص و معلوم و شناخته شده است، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن عبدالله ابن مسکان، که همه رو میشناسید از اصحاب اجماع و ثقات و اجلاست، یونس و ابن مسکان از اصحاب اجماعه، محمد ابن عیسی اشعری هم که میشناسید، قومی و از ثقات، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. تا اونجا که امام که سؤال شد از امام صادق، فی رجل صلا فی ثوب فیه جنابتون رکعتین، این دیگه اینو بازم تکرار کرده به خاطر دیروز بود، این دلالتش بر تأکید واضحه. صلا فی ثوب فیه جنابتون رکعتین، یعنی یک ثوبی که در او جنابت بوده و متنجس بوده، صلا فی رکعتین ثم علم به، آنگاه متوجه شد، قال علیه ان یبتدی الصلا، یعنی اگر نجاست قبل از شروع به صلات بود باید اعاده بشود و دوباره خونده شود، که نجاست در صلات قبل از شروع به صلات قطعا مبطله. این غیری است نسبت به اطلاق موسخه داود ابن سرحان. دو تا روایت دیگر رو هم سید نقل می کند، من ملتزمم که کامل نقل کنم کلام ایشان را، به دو جهت، یکی خیانت در امانت نشود، دومش اینه که بعضی از عزیزان مراجعه می کنن وقت میگن که ممکنه بگن که شما کم گذاشتید، و الا خودم بودم تمام این چهارتا رو نقل نمی کردم، اون دوتایی که حساس بود رو می گرفتم. و اما نصوص دیگر، باب 41، باب 41 به حضور شما، اینجا هم حدیث شماره 1 و شماره 2، حدیث شماره 1 که چندین بار ازش استفاده کردیم و حدیثی است که جزء احادیث استصحاب هست، بله، صحیحه زراره است. باب 41 از ابواب نجاسات که می فرماید این قسمت محل استشهاد است. می فرماید فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْزِئَهُ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ، تا می رسد به حدیث شماره، به حضور شما حدیث شماره 1 باب 40 و باب 40 چند گفتم برای شما؟ بله، حدیث شماره 1 باب 44، سه شماره کم گفتم به مشکل رو بگوشم. باب 44 از ابواب نجاسات، صحیحه زراره است، از احادیث استصحاب هست. کجاش محل استشهاد ماست؟ می فرماید این حدیث چند بار خوندیم دیگه نیاز به خوندن مجدد نیست، معطلم شدیم. می فرماید و ان لم تشک ثم رأيته رطبا قطعت و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. میگه حال وسط کن در وسط صلات، اگر نجاستی با دیدید، چرا؟ برای اینکه شاید اون نجاستی باشد که در وسط صلات بر شما عارض شده باشد. خب این دلالت دارد بر اینکه اگر قبل از صلات باشد مبطل است. و حدیث شماره 2 باب حدیث شماره 2 باب 41. این حدیث هم حدیث صحیح هست، صحیح محمد ابن مسلم از امام صادق، درباره بول و معنی هست که اشکال احتمال خصوصیت هم در کار نیست. حدیث طولانی است، اون قسمتی که محل استشهاد ما هست بگیم. این رأی ثم قال، امام صادق فرمود این رأی تلمنی قبل او بعد ما تدخل فی السلات فعلیک اعادت السلات. می فرماید که اگر منی را دیدید قبل از شروع به نماز، او بعد ما تدخل فی الصلات، یا بعد از که داخل در نماز شدیم، این بعد ما تدخل رو ببینید اشکالش رو سید حل میکنه. ذهن شما الان رفت طرف سوال که این اسنا شد دیگه، او بعد ما تدخل فی الصلات علیکه اعادت الصلات. وجه استدلال میفرماید ظاهر اینه که منی قبل از صلات دیده میشود، در حال صلات منی در لباس خودش آدم منی حادث نمیشود دیگه، در حال صلات آدم جرب نمیشود، و قبل از صلات منی در لباس بوده، در روایت آمده است که قبل او بعد ما تدخل فی صلات رؤیت بکنید. قبلش که درسته، بعد از دخول در صلات هم رؤیت کنی، متوبنی قبل بوده. چه میگد؟ علیکه اعادت الصلات، بر شماست که باید نماز رو اعاده کنید. این دوتا روایت در جهت تأکید برای ما کافیست. پس ما تا حالا 4 تا روایت رو نقل کردیم که روایت اولش شما شبهه کردید که ممکنه ظهور نداشته باشد در بت مبتل بودن نجاست قبل از صلات. اگر اون هم شبهه کنید، 3 تا روایت دیگر دلالتش کامل بود و اطلاق رو تأیید کرد. پس اطلاق که تأیید شد، همین تا نصوص دال و تأیید دو تا جهت دارد. یک جهت اطلاق موثقه را از بین میبرد، جهت دیگر حکم صادر میکند که چه؟ که اگر علم به نجاست قبل از شروع به صلات باشد، صلات باطله. پس نتیجه چه شد؟ صورت اول که رؤیت نجاست در اثنا باشد، ولی که علم حاصل شود که حدوث قبل از شروع به صلات بوده، باطله. این شرحی بود که سید فرمود. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 534، گویا بین این دو دسته از روایت اطلاق و تأکید قائل نیست، بلکه تعارض قائله. اگر اطلاق و تأیید بود که اصلا تعارضی در کار نیست که سید الاستاد فرمود، اصلا تعارضی نیست و اطلاق و تأیید، ایشان می فرماید که تعارضی است با روایات دال بر بطلان صلات در صورت علم به حدوث نجاست قبل صلات، با روایات دال بر صحت صلات و نو حدوث قبل از شروع به صلات باشد تعارضی است. اما می فرماید جمع عرفی وجود دارد. جمع عرفی یک قانون اصلی دارد و یک راحل های فرعی. قانون و معیار اصلی برای جمع عرفی چیست میدونید؟ نکته را گفتم البته قبلا، این است که اگر دو دلیل با هم تعارض داشتن، دلیل شماره یک و شماره دو، اگر دلیل شماره یک را مقدم کنیم دلیل شماره دو کاملا ساقط نمی شود، قسمتی از آن از کار می افتد. و اگر دلیل شماره دو را مقدم بکنیم دلیل شماره یک کاملا ساقط می شود. چه کنیم؟ باید دلیل شماره یک را مقدم بکنیم که چه بشد؟ جمع و جلوگیری از لغویت نص. این قانون یادتون بود؟ اینجا قضیه از همین قراره. بعد از که این قانون رو فهمیدیم، اگر روایات دال بر صحت صلات را مقدم بداریم چه می شود؟ روایات دال بر بطلان کاملا ساقط می شود، موجب لغویت اون روایات می شود. فهمیدید که منظور از سن؟ بله، صدقه سید الحکیم. و اما اگر روایات دال بر بطلان را مقدم بداریم که اگر نجاست قبل از صلات بود موجب بطلان هست، این را مقدم بداریم، روایات دال بر صحت تا حدودی باقی است، منطقش محدود می شود. در صورتی که علم حدوث نجاست در اثنا باشد صلات صحیحه. پس هم روایات دال بر بطلان حفظ شد و هم روایات دال بر این جمع عرفی است. برابر این بر اساس جمع عرفی که نتیجهش می شود همین تقیید، ما هر دو روایت رو، هر دو دسته رو حفظ میکنیم و روایات دال بر بطلان را مقدم میداریم. محدوده روایات دال بر صحت تضییق میشود، اختصاص پیدا میکنند، به صورتی که رؤیت در اسناست و حدوث هم در اسناست. معلوم شد؟ این در صورت جمع عرفی. اگر جمع عرفی هم ممکن نبود، اگر جمع عرفی هم ممکن نبود یا تنزلنا عن جمع عرفی که گفتیم ما جمع عرفی رو هم از نظر انداختیم، باز هم پس از که در ببینیم مرحله تعارض به این صورت، یک تعارض بدویست، بعد میبینیم اطلاق و تقیید تعارض است. دو، تعارض هست و جمع بین متعارضه ممکنه، این جمع عرفی است، حل تعارضه. مرحله سوم و این است که تعارض هست، جمع عرفی هم نیست، ولی که حمل وجود دارد، یکی از متعارضین را باید به یک معنای حمل کنیم که چه؟ که تعارض از بین برود. مرحله چهارم هم تساقط. این چهار مرحله یادتون نره. اینجا مرحله سوم فرا برسد، مرحله سوم می شود هم. احسنتم. شیخ طائفه در تهذیب جلد یک صفحه 473 گویا تلقی کرده است که این دو طائفه از روایات تعارض دارند اطلاق و تعقیبی نیست، جمع عرفی هم لحاظ نشده، حمل کرده از روایت داود ابن سرحان و معتبره عبدالله ابن سنان که درباره دم و نجاست دم آمده است، حمل شده است بر دم معفو عنه. صلات درست است مطلقاً اگر در اسنا ببینیم، و این اطلاق دیگه جا ندارد، بر اساس نصوص مختلفی که داریم باید حمل کنیم به چه؟ به دم معفون عن، و بگیم سائل مسئله بلد نبوده، دم معفون عن در وسط صلات دیده بشود اطلاقا بدون نیاز به تطهیر و تبدیل قطعا مبطل نیست. شاهدی هم دارد این جمع که شاهد این جمع روایت شماره 6
هم شاهد داره که
روایت بر هم روایت بر هر سه یادم بفرمایید چی می‌فرمایید؟
عدم تفسیر امام برای صاحب دلالت بر اطلاق میکنه.
آلا عدم تفصیل و شاهد جمع براتون بخونم. شاهد بر این جمع حدیث شماره 6 باب 20 ابواب نجاسات. شاهد بخونم فرمان شما رو گوش میدم. این روایت حسنه محمد ابن مسلمه که به نظر ما صحیح هست، به خاطر پدر علی ابن ابراهیم شده حسنه. می فرماید تا اینجا انا رأیته و علیك ثوب غیره فطرحه و سل فی غیره و ان لم یکن علیك ثوب غیره فامض فی صلاتك ولا اعادت علیك. خب ما لم یزد على مقدار درهم. پس این شرح نشان داد که شاهدی است بر حمل اون دم رؤیت شده در صلات به دم معفو العنی که کمتر از درهم باشد. شاهد جمع که داشتیم شاهد حمل بازم شاهد بر حمل که داشتیم از یک سو و مفاد و نتیجه جمع بین کل نصوص از سوی دیگر بر فرض تنزله. ما فرمایش شما در صورت است که ما دیگه تنزل نمی کنه. درست تنزل نمی کنه، نوبت اینجا نمیاد. اما بس اصولی ما چیه؟ ما تنزلی رتبه رتبه پایینه، پایین آمدیم هم راه دارد. اما نه، فرمایش شما ما نیازی به هم نداریم، از ما همون تقیید درسته، جای بس درش نیست. و جمع عرفی هم که به عبارت دیگر نتیجه تقلید است که سید الحکیم گفت کارسازه. آخر سر چون شیخ طائفه فرموده بود ما معد تنزل و معد تنزل هم را هم در نظر گرفتیم. یه لحظه بفهمید آقای سلطان،
شما اینکه شما میگید هم نیست، مرحوم شیخ طوسی هم دارن تخصیص میدارن به همین ولایت آخری که خوندید.
نه
اصلا اختلاف شما در اینه که آیا اون تخصیصی که شما میگید مقدمه یا تخصیصی که مرحوم شیخ
حمل و تخصیص معناش بسیار واضحه. حمل و تخصیص اینه که اولا در تخصیص تعارض نیست، در هم تعارض است و بعد ما تعارض از دو دسته از روایات با هم تعارض میکنن، بعد از که تعارض کردن ما برای یک طرف برای یک طرف معنای محدودی را تعیین میکنیم و اون معنای محدود که حمل کردیم با طرف مخالف برخورد نمیکنه. اینجا دقیقا حمله و سیدون الاستاد هم توجیه شیخ طوسی را به عنوان حمل، همینطور سید الحکیم هم ظاهرا به عنوان حمل اعلام کرده اند. از قبیل حمل است. فرق بین حمل و تخصیص هم یادمون نرود. برای سلامتی آقا مزمان صلوات خواهد.